ایجاد کنه رو نمیتونه تحت نظارت خودش در بیاره. که اینجا هستش که اون مثلا بعضا دیده میشه که مثلا یک ما کلا ما یک مثلا یک شرکت داریم که کلا تو ایران یک شرکت تسبه نقالات تولید میکنه، ولی همین شرکت جزء مثلا شرکت های خیلی ضعیف بورس هم میشه. چرا؟ چون نمیتونه، یعنی جلوی قاچاقمون نتونستیم، یا شرکت هایی که زیر پله ای دارن تولید میکنن ما نتونستیم جلوشونه بگیریم. پس این نشون میده بورس فقط تو حوزه شفافیت عرضه و صورت های مالی که اون چیزی که اتفاق افتاد میتونه خوب عمل کنه، واقعا میتونه خوب عمل کنه، ولی ما باید همه اقتصاد رو با هم ببینیم.
صورت های مالی هم خیلی حرف و حدیث هست که نکنی... صورت های مالی ایراد داره ولی در بورس ارائه میشه و بر اساس اون خیلی تصمیمات گرفته میشه.
حالا مثلا ضریب خطای خیلی پایینی داره، مثلا شاید بالاخره تو همه بحث های اقتصاد شاید 1% آدم باید ضریب خطا رو دیده قبول کنه، ولی مهمترین اتفاقی که همیشه تو بورس میفته این هستش که ما باید قبول کنیم بورس یک جای تخصصی هستش، که من واقعا تو این حوزه خیلی از سازمان بورس انتظارم بالا هستش که سازمان بورس بیاد با توجه به این ابزارهایی که ایجاد کرده، شرکت های سبدگردانی، صندوق های سرمایه‌گذاری، سهام و اوراق درآمدزا، مردم عادی رو سوق بده به این سهم. یعنی مردم عادی خودشون لزوما نیان مثلا بیان او مثلا سهام شرکت ها رو وارد بشن بخرن. چرا؟ چون سهام شرکت ها مثلا خریدشون مثل موج هستش، یه قیمت های بالا داره یه قیمت های پایین داره. مردم وقتی شاید وارد سهام بشن در قیمت های خیلی بالایی بخوان وارد شن، یا قیمت هایی که شاید اصلا رشد داشته، یه دفعه یه زیانی میکنه، این فردی که زیان کنه دیگه شاید اصلا سالها وارد بورس دیگه نخواد بشه. برای همین هستش که ما پیشنهاد میکنیم حتما صندوق های سرمایه‌گذاری که تخصصی، یا شرکت های سبدگردان، شرکت هایی که کارگزاری هایی که سبدگردانی میکنن، بسیار تخصصی مردم رو هدایت کنن و اون موقع ببینیم که وقتی مردم اون سود رو چشیدن میگن که واقعا سود میکنن، چون اینا ابزار تخصصی هستن، این اون موقع مردم سود کنن، اون موقع دیگه مردم با شدت بیشتری میوارد پولشون رو سرمایه گذاری میکنن، اون موقع شرکت هایی که اوراقشون رو عرضه میکنن، سهامشون رو تو بورس عرضه اولیه میکنن، اون موقع مردم استقبال بیشتری میکنن. الان تو آمریکا، کشور اروپایی، اصلا مردم خیلی اجازه خرید سهام بسات خرد ندارن، مردم کاملا هدایت شده، 70-80% مردم از طریق ابزار صندوق ها، کارگزاری ها، شرکت ها، سبدگردان، شرکت هایی که وظیفه شون هست که برای مردم به صورت تخصصی میاد وارد این خرید و فروش میشن. این سبب میشه که اون وقتی که به صورت تخصصی اتفاق میفته، اون شرکت ها هم به صورت تخصصی صورت های مالی بررسی میکنن، به صورت تخصصی ایرادهایی که اصلا تو صورت های مالی هسته میگیرن، و همین باعث میشه که اصلا اگه ایرادی هم وجود داره شفاف بشه. من یک از رفقام توی یک مجمع شرکت رفته بود، شرکت میخواست سود تقسیم کنه، هنوز تسعیر ارزش رو ندیده بود، سودش پایین اومده بود، بعد اومد ایراد گفت آ تو هنوز سود تسعیرت ندیدی، برای چی میخوای این سودو تقسیم کنی؟ اول بده سود تسعیرت هم بیاد بعد تقسیم. اصلا مجمع رو برد رو هوا، و یعنی با یک فرد چون تخصص داشت این کارو تونست کنه. پس من پیشنهاد میکنم همیشه مردم بیان پولشون از صندوق های سرمایه‌گذاری، من انتظار سازمان بورس هم همینه، اینو فرهنگ سازی کنه تو رادیو تلویزیون که مردم پولشون به صورت فردی نیان تو بورس وقتی که تخصص تو چیز دارن سرمایه‌گذاری، بیان آقا صندوق های سرمایه‌گذاری بالاترین سودها رو دادن. من صندوق هایی میشستم که امسال شاید ظرف یک سال کمتر از 100-200% سود کردن، یا سبدگردان. چرا مردم خودشون شخصی بیان سود یک دفعه به صورت یک ناگهانی وارد بورسی بشن، یک دفعه یک ضرری هم بهشون وارد بشه و سالها اصلا دیگه نه خودشون یا افرادی هم که توصیه میکنن که اصلا وارد بشن میگن نکنین که اصلا این کار شاید به ضرر منجر بشه.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر محمودیان گرامی. بفهمید آقای دکتر آبادی،
شما عرض کنم که همینجوری که دوستان توضیح دادن، ببینید حالا با یه جمله آکادمیک اسمشو بذاریم، این تأمین مالی تو بازه کوتاه مدت رسالت نظام بازار پول، در بازه بلند مدت حوزه بازار سرمایه. آقای قربانی هم اشاره کرد الان دقیقاً جای این دوتا تو کشور ما عوض شده، یکی از خواسته هایی که میتونن فعالای بازار، و من از دید تولید کننده و صنعتگر دارم صحبت میکنم، این هستش که این ابزارها و راهکارهایی رو که میتونه مستقیماً عواید و نقدینگی رو متوجه اون بنگاه ها بکنه، ابزارهای مالی رو یه مقدار تنوع بدن، تشریفات در حقیقت شکل‌گیری و انتشار اوراق رو به نوعی پیش ببرن که در حقیقت اون منابع عاید از طریق بازار اولیه مستقیما متوجه بنگاه تولیدی بشه. در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نکته که گفتن، ببینید جمله ابتدایی عرضی بنده که اقتضایی فکر کردن، حدود 10 سال پیش بورس به یک شرایطی داشت که تقریبا توی برهه سر می‌کرد که به ناچار از طریق قانونگذاری بانک ها رو مجبور کردن که بیان حمایت کنن از بازار سرمایه. تملک بیش از حد بانک ها به مرور زمان منتهی به این شد که الان قانونی گذاشتن که آقا بانک ها دارای مازادشون باید بفروشن و تو بورس هم نباید سرمایه گذاری کنن. همین موضوع الان در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم رو صندوق های سرمایه گذاری، یکی از تخصصی ترین ابزارهایی که در بازار سرمایه در همه دنیا 35 هزار میلیارد دلار ارزش صندوق های سرمایه گذاری است که تو دنیا داره معامله میشه. ما صندوق هایی داریم به نام صندوق های فیکس با درآمد ثابت. این مختص سرمایه گذارانی هستش که ریسک گریزن، نمیخوان اونچنان نوسان ریسکی رو بپذیرن. الان با ضوابط اقتضایی که ما ایجاد کردیم، یعنی از طریق خود سازمان بورس، این صندوق ها مکلف شدن که 30% از منابعشون رو تخصیص بدن به خرید و فروش سهام. سهام خب طبیعی است نوسان داره، مثبت منفی، نرخ بازدهی و NAV این شرکت ها، این صندوق ها مرتبا در نوسانه. این تضاد مصداق همون بحث اقتضایی فکر کردن. به مرور زمان خواهیم دید روزی رو که همین قانون تغییر خواهد کرد، بگن آقا اون به اصطلاح مایملک سهامتون شما بفروشید، این صندوق فیکس مختص این سرمایه گذاران نیست. لذا به دید کلان و به دید کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم، واقعا یه بخشی از این مسائل در ید کنترل مثلا مقام ناظر سازمان بورس هست، خب انتظارم ازش میره. بخشی از اینا خارج کنترل، مثالایی که همکارا زدن خود بنده عرض کردم، اون چرا که در ید کنترل خودش هستش انتظار داریم با دید فوق تخصصی، بالاخره افرادی که اونجا حاضر هستن همه تحصیل کرده با تجربه، اونچنان دید تخصصی داشته باشن که واقعا این سوالات و ابهامات رو به وجود نیاره، که ما بدونیم که در عینی که نشستیم 85% بنگاه‌های ما از طریق بازار پول دارن تامین مالی میکنن، بازار سرمایه ما در طول یک سال 50,000 میلیارد تومان اوراق منتشر کرده، این 50,000 تا 30,000 تاش مربوط به مثلا اسناد خزانه اسلامی بوده، استمحال بدهی دولت. ببخشید.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر بزرگی. یه سری یه آمار آقای مهندس بهزادفر گفتن که شاید میشه گفت خیلی از مشکلات ما به همین آماره برمیگرده، این که ما ضریب نفوذ بازار سرمایه ما 15%، در حالی که انتظار میره با این تاریخی که ما از سازمان بورسمون داریم میذاریم نفوذه در واقع رو به رشد باشه و خیلی بیشتر از اینها باشه. من فکر میکنم همین باعث میشه که خیلی اون انگیزه لازم برای سرمایه گذاری توی بورس وجود نداره نسبت به با توجه به ضریب نفوذ، و اینکه ما قطعاً توی بخش آموزش و فرهنگسازی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه به سمت بورس مدت ضعیف عمل کردیم. جناب مهندس بهزادفر، خب حضرت‌عالی هم مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت رسانی و خدمات بورس هستید، آیا تایید میکنید حرف من رو؟ آیا برنامه‌ای داریم برای این که بتونیم بیشتر سرمایه ها رو جذب کنیم به سمت بازار سرمایه و بورسمون و بعد به سمت خروجی در واقع کنترل های لازم رو روش داشته باشیم یا خیر؟
خب قبل اینکه من اینو توضیح بدم یه نکته فقط بگم که بورس کمک به تولید کشور و تامین مالی هم خواهد داشت از طریق از اولیه شرکت ها که خب تامین مالی هلدینگ های شرکت بالاسری عملا صورت میپذیره، تامین مالی خود شرکت نخواهد بود اما تامین مالی هلدینگ بالاسری قطعا خواهد بود، یا حالا شرکت بالاسری که داره یعنی سهامدار عمده است و این شرکت رو به فروش میرسونه و یه بخشی از نقدینگی رو یعنی تو بازار سرمایه به فروش میرسونه و بخشی از نقدینگی رو خب درگیر امور جاری و برنامه‌هایی که داره انجام میده. باز میشه تامین مالی از طریق افزایش سرمایه ها از طریق بورس انجام بشه. همونجوری که میدونین خب ما سه مدل افزایش سرمایه عمومی، البته 4 مدل داریم ولی سه مدلش استفاده میشه در بازار سرمایه و حالا بازارهای کشور، که خب از طریق سود انباشته، آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی است، که خب افزایش سرمایه از محل آورده نقدی عملاً باعث جذب نقدینگی عموم مردم خواهد شد که خب این کمک به تولید و رونق اقتصادی کشور خواهد کرد، و همچنین افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق مشارکت، اجاره، استثناء، رهنی، مزارعه، حالا مزاربه، سلفهای موازی استاندارد و سایر اوراقهایی که در بازار سرمایه کشور اجازه داده شده، انتشار این اوراق توسط شرکت‌ها عملا موجب میشه که خب شرکت‌ها به نقدینگی دست پیدا بکنن و این نقدینگی برای کمک به تولید استفاده بکنن. این نکته دیگه هم بحث شفافیت شد. شفافیت از دیدگاه من به این معنیه که شرکت‌ها بتونن، شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرش شدن یا به اصطلاح لیستد کمپانی هستن، بتونن به صورت ماهانه، 6 ماهه، سالانه، 3 ماهه ارائه گزارش بدن که در ماه گذشته چقدر تولید کردن، چقدر فروختن، در 6 ماه گذشته به چه شکل بوده. بتونن این گزارشات رو تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت بگیرن حتما، و حسابرس و بازرس قانونی شرکت این گزارشات رو تایید کنن. از دیدگاه من خب یعنی شفاف شرکت و اطلاع رسانی به موقع داشته باشن، یعنی به محض اینکه شرکت خدای نکرده آتش سوزی رخ داد در جا خبر بدن، به محض اینکه تسعیر نرخ ارزی رخ داد، اتفاقی رخ داد در شرکت به موقع خبر بدن. و اینکه خب باز میزان معاملات از طریق میزان معاملات، ارزش معاملات، گزارش روزانه بازار، آپدیت اطلاعات مربوط به بازارها به شکل دقیق و لحظه‌ای باشه، که خب در بازار سرمایه تقریبا همه این موارد رو داریم، یعنی شرکت‌ها ارائه گزارشات رو به موقع دارن انجام میدن، اطلاع رسانی به موقع میشن، حتی رنکینگ میشن از نظر میزان شفافیت و ارائه به موقع اطلاعات. همه شرکت‌های بازار سرمایه مجامعشون، گزارشات 6 ماهه‌شون، با حالا به جز سرمایه‌گذاری‌ها و خب بازار پایه گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت رو هم داره، و خب میزان معاملات و آمارهای روزانه هم به صورت لحظه‌ای داره شفاف میشه. بنابراین این که بازار سرمایه شفاف نیست چون عموم مردم توش حضور ندارن، این اشتباهه. به نظر من بازار سرمایه شفاف‌ترین بازار و شیشه‌ای‌ترین بازار در بین همه بازارها تو همه کشورهاست، یعنی باز شفاف‌تر از بازار سرمایه یا کپیتال مارکت توی هیچ کشوری دیگه شفافیت لازم وجود نداره، و این بازارها شفاف‌ترین بازارها هستن. و خود شرکت‌ها وقتی اون بیانیه‌ها و اون گزارشات رو تایید میکنن تا تبدیل به شرکتی بشن که پذیرش شدن در بازار سرمایه، همین اطلاعات رو مجبورن، همه این موارد رو مجبورن زیرش امضا بزنن و منتشر بکنن. اما چرا حالا ذریب نفوذ در بازار سرمایه کمه؟ یه مفهومی داریم به اسم فاینانشال لیتریسی یا سواد مالی. در کشور ما سواد مالی عموما پایینه و عموم مردم هنوز قابلیت بازار سرمایه رو بهش متوجه نشدن. همونجور که آقای دکتر آقا بزرگی فرمودن، خب ما یه سری از افرادی داریم داخل کشور که کانسرویتیو هستن، محافظه‌کارن و فقط سود بانکی و نرخ سود ثابت و تضمین شده. خب در بازار سرمایه الان جالبه که اوراق خزانه دولتی حدوداً 7% بازدهی بالاتر از بانک داره، یعنی اگه بانک 20% داره بازدهی میده که خب نباید بده، همون 20%ش هم زیاد و به اصطلاح غیر مصوبات بانک مرکزیه، خب در بازار سرمایه اوراق خزانه همین الان بین 22-27% دارن بازدهی میدن، و خب ریسک نکول و ریسکشون بسیار به مراتب کمتر از بانکه، و اینا در واقع فری ریسکن. تریشری باند ها تو یا تریشری بیل ها تو همه جای دنیا تو رده فری ریسک تقسیم بندی میشن، در حالی که سود بانکی ریسک داره و ممکنه خب بانک ورشکست بشه. یا همین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت یا میچوال فاند هایی که فیکس اینکام هستن، خب اینا نرخ سودهای بالاتر از نرخ بانکی دارن میدن و عموم مردم میتونن از این استفاده بکنن. افرادی که کانسرواتیو هستن و خب به اصطلاح خیلی روی 1%-2% بازدهی حساس هستن و دنبال این هستن سود ثابت رو بگیرن. ولی ما خب متاسفانه اون آموزش لازم و اون فرهنگ سازی لازم بین عموم مردم انجام نشده. چرا؟ در سالیان گذشته این اتفاق افتاده، ولی خب الان یه مقدار ناکافیه و لازمه که بهتر از این بشه. خوشبختانه شرکت اطلاع رسانی خدمات بورس که یکی از این مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار داره، توی چند سال گذشته کمر همت بسته که این مشکل و این موضوع کاهش سواد مالی یا کمبود سواد مالی رو در کشور حل بکنه. خب همونجور که میدونین آموزش هم به شیوه مستقیم دیگه جواب نمیدن، یعنی شما اگه دوره آموزشی بذاریم بازار سرمایه رو بخواین آموزش بدیم به عموم مردم، شاید از جمعیت 80 میلیونی کشور 20 نفر بیشتر نیان، 30 نفر بیشتر نه، در حالی که دوره عمومیه و خب یه فضای تخصیص داده شده، یه هزینه شده. الان شیوه آموزشی در دنیا غیر مستقیم شد، شما از طریق گیمیفیکیشن، از طریق بازی ها، از طریق مسابقات، از طریق آموزش های غیر مستقیم، انیمیشن ها، موشن گرافیک ها، پوستر ها، اینفوگرافیک ها باید به عموم مردم آموزش بدیم، که خب خوشبختانه سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت اطلاع رسانی خدمات بورس در این زمینه سری اقداماتی انجام دادن که خب همین رشد افرادی که میان وارد بازار سرمایه و همین رشد ذریب نفوذ که خب در چند سال گذشته بودن 5% این رشد پیدا کرده و از 10-11% رسیده الان به محدوده 15-16%، نتیجه این اتفاقاته. کار انجام شده ولی قبول دارم باید رشد خیلی زیادی داشته.
بله ممنونم از شما. بس شفافیت هم بس اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت‌های بورسی است که تا حدودی حضرت عالی راجبش توضیح دادید. اما بریم برگردیم به بحث اصلی ما، انتظارات سرمایه‌گذاران از بورس برای تولید. آقای دکتر محمودیان، ما چه بکنیم که بورس ما بیشتر بتونه یا در یک روند رو به رشد و مثبت بتونیم شاهد انتقال و تأمین مالی برای تولید کشورمون باشیم؟
ما بازم حالا فکر کنم اکثر صحبتایی که اساتید محترم فرمودن به همین بخش تولید فکر کنم صحبت داشت، ولی بحثی که الان خیلی مهمه این هستش که یک مثلا یک کمیته هستش در کشورهای غربی به نام بافت. کمیته بافت یک کمیته تخصصی شهری هستش. از تو این کمیته مثلا از کارشناس گمرک، کارشناس مالیات، کارشناس تعرفه، کارشناس سازمان بورس، کارشناس بانکی، کارشناس مختلفیان. ما اینو تو سازمان بورس تو شورای عالی داریم که مثلا مثلا بازرگانی، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی اینا عضو هستن، ولی در سطح کارشناسی ما چنین چیزی نداریم. یعنی 5 نفر از بخش‌های مختلف اقتصاد بیان تو این کمیسیون تخصصی که بشینن با اون فرد تولید کننده، شرکت تولید کننده، این 5 نفر 6 نفر بشینن درباره تولید مثلا این محصول پتروشیمی، این کاغذ، این دارو، این صحبت کنن آیا مثلا این دارو در کشور ما بنده کافی تولید میشه؟ اگر میشه برای چی میساد واردات میکنن؟ پس تعرفه رو باید تا بیناید دارن باید. اگر نمیشه خب دیگه اصلا تعرفه نمیخواد، تعرفش آزاد بشه. اگر یا مثلا این چقدرش مالیات میگیره؟ اگر این شرکت به صورت یک شرکت کل بازار اینا جواب میده، خب بعد یه جوری صورتاش خیلی شفاف باشه، خزینه‌هاش برآمده، همینا شفاف تو اونجا بررسی بشه. ما یک چنین چیزی رو که مثلا تو همه کشورهای جهان هستن تو تقریبا میشه گفت بورس ما نداریم. چرا؟ این خیلی نکته مهمی هستش و باعث میشه خیلی وقتا مثلا یک بخش از سند دچار مشکل میشه، حالا نتیجه تحریم ها مثلا هر علتی، خب یک دفعه آقا مثلا کمبود ایجاد میشه. وقتی یک دفعه ای دفعتا یک اتفاق میفته، اون کمیسیون مثلا دفعتا میتونه ورود کنه تو این قضیه. آقا مثلا طرفه یه لحظه ببره بالا یا بره پایین، مالیات بیاره بالا یا پایین، یه لحظه مثلا جلوی مثلا قاچاق چه حده بیارش پاسه صفرش کنه. آقا مثلا دیگه تو بورس آقا سهامشو مثلا بیار همه شرکتاشو عرضه کن، صورتای مالی شفاف کن. یعنی میگم ما واسه این که بخوایم مثلا یه بخش تولیدمون یا بورسمون خیلی شفاف باشه، بورس بتونه همه توانشو توی عرضه و بخش تولید کار به کار بیاندازد، نیازمند این هستش که بورس خودش اون کارشناسای تخصصی که بتونه تصمیم گیر باشن. اصلا حالا یعنی اگه یه کارشناسی هم میفته، اون کارشناس واقعا بتونه تصمیم بگیره، نه اینکه مثلا یه کارشناسی باشه و یه نظر کارشناسی و دیگه اصلا گم بشه این نظر. اون موقع بورس واقعا عملکردش بی نهایت رشد میکنه. مثلا یه مثال ساده براتون بدم، ما خوشبختانه یا بدبختانه تحریم شدیم، ولی این تحریم برای خیلی از شرکت‌های ما اصلا طلا، اصلا بهتون بگم بهترین فرصت. چرا؟ چون شرکت‌های خارجی که یک محصول خیلی ساده‌ای رو بازار ایران تصاحب کرده و الان دیگه حظ دارن میشن خیلی ساده. الان یک از بهترین صنایع امسال بورس ما صنایع دارویی و غذایی هن. چرا؟ چون که صنایع دارویی و غذایی خارجی که بی خودی ما اون محصول با این که تولید میکردیم خب، ولی بی خودی اصلا یک فرهنگ غلطی که دارو خارجی بخرن، غذای مثلا محصولات غذای خارجی خوبه اینا بود، مثلا مردم هم میدونه فرهنگش عادت کرده بوده، الان اینا حذف شده. یک مثلا شرکت دارویی که تا مثلا سال گذشته 20% سود مثلا میداده، امسال شاید نزدیک 300% 400% داره سود میده. چرا؟ چون که همین به همین سادگی این یک شرکت های خارجی که بی خودی و فقط با تبلیغات تونسته بودن مثلا داروخونه ها رو مثلا یا خیلی از جا رو مثلا محصولشون رو وارد کنن، آمدن الان حذف شدن به همین سادگی. به همین سادگی ما، پس میگم ما اون کمیسیونی که اون بافتی که به شما گفتم خیلی به صورت تخصصی میتونه به بورس ما کمک کنه، نه در حد شورای بیاد پیشنهاد بده اون بافت به شورای عالی مثلا بورس که آقا مثلا این کار رو کن، این مثلا تعرفه ها رو بذار، مالیات ها رو که مثلا، یا مثلا مشوق های مالیاتی بورس مثلا الان مثلا شرکت ها تو بورس مثلا در حالت عادی شاید 25% مالیات بدن، بیان آقا مثلا شرکت ها بیاین مثلا مالیاتتون من مثلا 20% کمتر کنم، آقا مثلا 14% 15% چند سال اول اصلا کمتر، که بیان اصلا تشویق بشن بیان بورس. ما با این نماینده محترمان گفتن ما یک کشور بانک محوریم، چه کشوری که بانک محور مردم راحت ترین راه تامین مالی، راحت ترین برا از 50 سال از تو این 100 سالی که اصلا کش بوده همیشه بوده مردم برن وام بگیرن تولید، بس کارخونه شون سر زمین و تو ابزارش وام تصدیقه بزنن یه وام بگیرن. ولی الان بازار سرمایه وقتی که بیان شفاف سازی کنه چه مزیت هایی داره، چه اتفاقات بزرگی میتونه توش بیفته. بازار سرمایه جهان، اصلا جهان به سمت بازار سرمایه رفته، چرا؟ چون بالاترین سود، بالاترین چیزو و لازم هم نیست افراد خودشون بخرن، صندوق های سرمایه گذاری سرمایه‌گذاران میتونن راحت پول مردم سرمایه بذارن. اون موقع وقتی که حجم پول وسیعی به سمت بورس جریان پیدا کنه، تولید کشور اصلا رونق میگیره، اصلا ما نیازی نداریم که اصلا دیگه اصلا خیلی از صنایع اصلا دیگه اصلا حذف میشن از بازار و اصلا ما انقدر میتونیم بازارهای صادراتی واسه محبت بگردیم، واسه بازارهای صادراتی دیگه واسه میگیم، چرا؟ چون شرکت انقدر رونق گرفته، خط تر توسعه رو انداخته دیگه، بازار ایران که جی جهان بعد به صنایع صادراتی شده، همونطور که اصلا تو بخش دارو الان ما داریم کار اتفاقی غذایی.
ممنون از شما جناب دکتر مهدی محمودیان، کارشناس بازار سرمایه و عضو دپارتمان بازار سرمایه در یکی از پژوهشکده های اقتصادی. جناب دکتر آبوزرگی، راهکارها رو از زبان شما هم شنونده ایم، اگر تکمله ای هم در مورد صحبت ها هست بفرمایید.
بله، خدمت شما همونجوری که عرض کردم به هر حال بورس آینه تمام نمای اقتصاد کشور هست که در ابعاد مختلف تصمیماتی که گرفته میشه نمود پیدا میکنه در فضا حال و روز وضعیت بورسمون. مثالی که آقای دکتر محمودیان زدن به عنوان این که مثلا یک سهامدار یک شرکتی که در پذیرفته شده در بورس سیاست گذاری خاصی میکنن برای استفاده بهینه از ترکیب تولید و فروش، مادامی که سیاست کلان اقتصاد ما به این صورت باشه که به عنوان مثال یک نهادی، حالا من اسم نمیخوام ببرم، یک نهاد نظارتی بیاد قیمت گذاری بکنه روی نرخ فروش محصولات این شرکت به دلیل اینکه بله ما یک رسالتی داریم، یک کمبودی داریم و ناچار هستیم من شرکتی رو اسم ببرم دو سوم از محصولاتش رو همین حال حاضر که داریم صحبت میکنیم بر اساس ستاد تنظیم بازار نرخ فروش محصولشه و خودشون میدونن که به مراتب با یه اختلاف بسیار فاحشی بیرون میتونه بفروشه، حتی میتونه صادر بکنه. بنابراین سهامدار این شرکت صرفا نباید در حقیقت جور در حقیقت کمبود یا کسری میزان تولید محصولی رو پرداخت بکنه. این به نظر من در راستای بحث شفافیت یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم و حتی انتظار داریم از بورس اینه که واقعا نظام عرضه و تقاضا، نظام بازار آزاده، شرکتی که صرفا دولتی هست تحت پوشش نرخ‌گذاری دولتی اگر میخواد عملیاتی انجام بده اینا به صورت خیلی شفاف باید مطرح بشه، اطلاعاتشون کامل وقتی منتشر شد سهامدار تصمیم بگیره اصلا تو این شرکت بمونه یا نمونه. یک پارچگی تصمیمات اقتصادی، حالا نه به عنوان راهکار، من چیزایی که به ذهنم رسید، سیاست‌گذاری اقتصادی ما باید به صورت یک پارچه باشه، تصمیمات اقتضایی و مقطعی رو ما نباید در حقیقت داشته باشیم، چرا که اینها چون به صرف ایجاد یک مقطع خاص اتخاذ میشن مسلماً به مرور زمان متوجه یک سیاست دیگه میشن و خود این نوسان در تصمیمات اولین دافع سرمایه گذاری است. ما الان یکی از چیزهای بسیار ضروری که در اقتصادمون من فکر میکنم لازم داریم ورود و در حقیقت تأمین سرمایه گذاری خارجی هست. استراتژی برنامه چندی ساله ما با این محوریت است. مادامی که سرمایه گذار داخلی رضایت نسبی از وضعیت تولید و صنعت نداشته باشه مسلما سرمایه گذار خارجی به مراتب احساس تهدید بیشتری میکنه. نظام نرخ گذاری و قیمت گذاری همونطور که در قانون قید شده، مثلا برای فروش محصولات در بورس کالا میگن اون محصولاتی که در بورس کالا داره معامله میشه معاف از نرخ گذاری دولتی هستش، این رو هم ما به صورت یک پارچه باید داشته باشیم. عدم تاثیرگذاری مقام قانونگذار از دخالت‌هایی که منجر به کاهش سوداوری شرکت‌ها میشه. حالا یک عده از همکارای ما به نوعی این عبارت رو به کار می‌بردن، مثلا دست اندازی به سود شرکت‌های سهامی عام، توسط عامه مردم این شرکت داره اداره میشه، ولی به هر حال این قوانینی که ما میذاریم، سیاست قانونگذاری، بله از مجلس ابزارهای خاصی میاد، اطلاعاتی آیه مهندس بهزادفر اشاره فرمودن در خصوص مثلا نحوه تامین سرمایه و افزایش سرمایه شرکت ها، خب آمار خیلی درخشانه، سال 97 62 هزار میلیارد تومان، سال قبلش 17 هزار میلیارد تومان. اما یه ذره باز ریز میشیم، از این 69 هزار میلیارد تومان بیش از 50% مختص شرکت های دولتی و امثال هم بوده. من فکر میکنم در حقیقت مدیریت در سطح کلان مدیریت اقتصادی ما جای بازنگری داره و حتی در سطح بورس هم ما باید اینها رو، اون بخشش که حداقل تحت ید و کنترل مقامات در سازمان بورس هست، اینها رو باید با مدیریت مناسبتری برنامه‌ریزی و اجرا کنیم.
بله، ممنون از شما جناب دکتر فندین آبازی، کارشناس مسائل پولی بازار سرمایه و بورس. جناب آقای مهندس بهزادفر، راهکارها رو از زبان شما هم شنوندیم، اگر تکمیلی هم در مورد صحبت ها هست باز در خدمتون هستیم.
حالا من نکته خاصی ندارم روی صحبت آقای بزرگی. خب همه موارد رو فهمودن، اینها کمک به تولید ملی میکنه و عملا به نهاد سیاست گذار یا قانون گذار یه پیشنهاداتی رو ارائه فرمودن که این پیشنهادات باعث رونق بازار سرمایه خواهد شد و عملا کمک میکنه که این بازار رو به رشد باشه. همونجور که میدونین ارزش بازار سرمایه‌مون 1300 هزار میلیارد تومان، مجموع بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هست که میشه رقمی حدودا 110 میلیارد دلار، که این رقم نسبت به کمپانی‌های حالا خارجی، این کل بازار نسبت به کمپانی‌های خارجی خیلی کمه و همین الان این رقم حدودا 1/9 یا 1/8 کمپانی اپله، یعنی مجموع بازارهای ما نسبت به این. خودش داره نشون میده که بورس‌ها و بازارهای کشورمون خیلی جای رشد داره و باید بزرگتر از این بشه. راهکاری که آقای دکتر آقا بزرگی و همکار محترممون فرمودن، این خودش باعث میشه که بازار سرمایه قدرت بگیره. اما اگه موافق باشین، من این طرف ماجرا یه سری توصیه هایی هم برای سرمایه گذاران و سهامداران دارم. حالا نمیدونم این توی برنامه‌تون هست که ما این ور برای سرمایه گذاران
فکر کنم تو روزهای دیگه است. یه سوال من از شما بپرسم، چون زمانم هم رو اتمام هست. سه تا برنامه عملیاتی هم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار عنوان کرده بودن برای سال 98 که کمک بکنه به بحث رونق تولید. یکی پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه بود، دومی انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های خصوصی و سومی هم انتشار اوراق برای ایجاد سرمایه در گردش هست. اطلاعی دارید که در چه مرحله‌ای هست و روند رو به رشدی رو ما برای این سه برنامه عملیاتی شاهد هستیم در سال 98 یا خیر؟
بالا برای پذیرش شرکت‌ها که الان هیچ مشکلی وجود نداره و اون هیئت‌های پذیرش در بورس‌های اوراق بهادار و فرابورس در حال این کار هستن و تا الان ارزای اولیه خوبی انجام شده. بورس هم به سرعت رسیدگی
همون در سال 98 روند خوبی داشت.
چند تا ارز اولیه داشتیم که خب نسبت سال گذشته‌اش رشد خیلی خوبی داشته و توی همین بازه زمانی رشد خیلی خوبی داشته و هیچ مشکلی نیست و به سرعت رسیدگی میشه. شرکت اگه شفاف باشه، گزارشاتش رو به موقع بده و صورت مالی بدون مشکلی داشته باشه، بلافاصله عرضه میشه و خوشبختانه این سیاست توی بازار مثبت و بولیش مارکت در واقع اتفاق داره میافته که عملا نقدینگی مردم جذب ارزهای اولیه میشه. برای انتشار اوراق هم خب ما تا الان مشکلی نداشتیم. قبلا چون بازارها منفی بود، انتشار اوراق عملا باعث میشد که بخشی از پول خود بورس جذب این اتفاق بشه و خب عمده سرمایه گذاران و سهامداران به این موضوع اعتراض میکردن. انتشار اوراق خزانه یا اسناد خزانه اسلامی توی بازارهایی که بورس کشورمون خب منفی بوده، عملا بخشی از نقدینگی اونا رو هم جذب میکرد و کمبود منابع داشت. الان خب بخشی از نقدینگی که 1700 هزار میلیارد تومان عنوان میشه در بازار سرمایه اومده و ارزش معاملات روزانه‌مون رو 10 برابر کرده. روزهایی بوده که ما 100 150 میلیارد تومان معامله میشد و الان در بازار 1500 الی 200 میلیارد تومانه. انتشار این اوراق عملا باعث کسری نقدینگی یا کسری سیالیت یا لیگویدیتی بازار نخواهد شد و خب این اتفاق هم در حال رخ دادن و اوراق خیلی خوبی از ابتدای سال تا الان منتشر شد.
بله، ممنون از شما جناب آقای مهندس بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فناوری شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات سازمان بورس. تشکر ویژه از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. ان شاء الله فردا هم با موضوع رکود اقتصادی و بازار سرمایه در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدایا رو نگهدارتون.